خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی. دوستان به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همکاران خوب من نشسته خبری رو با ریاست پژوهشگاه رویان برگزار میکنن تحت عنوان منشور تلاش، که دعوت میکنم شنونده این برنامه که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه باشید.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جا وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار هم بشد و همه ملت باید در این باب کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از این ناراحت،
عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال، شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت، عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران، خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثری نیست. به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب، در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در کشورمون بپردازیم، از برنامه‌ریزی‌های این سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهدافشون آگاه بشیم و سازمان مورد بحث امروز ما پژوهشگاه رویان. در برنامه امروز منشور تلاش میهمان عزیز و بزرگواری داریم، آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و البته شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید بتونید تماس بگیرید، 27-86-10-35. خب، این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه نشست خبری رو شروع میکنیم.
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
منشور تلاش.
خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز میخواییم به بررسی عملکرد پژوهشگاه رویان بپردازیم و همراه هستیم با جناب آقای عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان. سلام بر شما، خیلی خوش اومدین به این برنامه.
خیلی ممنون، بنده هم خدمت شما مجری محترم سرکار خانم حسنی‌دخ، همکاران عزیز اهل رسانه هم سلام عرض میکنم، همچنین به شنوندگان فهیم برنامه منشور تلاش رادیو گفته.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. همکاران خبرنگارم همونطور که میبینید روبروتون نشستن، من برای اینکه شما هم باشون آشنا بشید معرفیشون بکنم که در واقع خواستن سوال بکنن شناخت بیشتر نسبت بهشون داشته باشید. خانم جالینوس از خبرگزاری ایلنا همراهمون هستن، خانم نیلوفر جامعه بزرگی از روزنامه جامعه جم، خانم ستاره محمد از هفته نامه سلامت تشریف آوردن، آقای علیرضا صرفه‌جو از جامعه جم آنلاین و خانم فرزانه جوادی هم از خبرگزاری ایسنا تا لحظات دیگه به جمعمون اضافه خواهند شد. همکاران عزیزم خیلی خوش اومدید. یه ذره جمع امروز زنانه هم هست. خبرنگارا همه خانم هستن، اکثرا غیر از آقای صرفه‌جو. خیلی خب، آقای شاهوردی عزیز، میخواید در خصوص خود پژوهشگاه رویان یه مقداری برامون صحبت بکنید، از ساختار و تشکیلاتش بگید، از اینکه در واقع چه فعالیت‌ها و اهدافی رو دنبال میکنه اصلا؟
حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، من فکر میکنم شنوندگان فهیم شناخت خوبی را از پژوهشگاه رویان دارند. من توی این شناختی که مردم عزیزمون با پژوهشگاه رویان پیدا کردن، همکاران اهل رسانه رو از یه جایگاه خاصی برشون احترام قائل هستیم و توی انتقال در واقع این توانایی ها و کارهایی که در مجموعه رویان انجام شده به مردم عزیزمون از طریق همین همکاران اهل رسانا صورت گرفته، رسانا صورت گرفته، و امیدوار هستیم که امروز هم در وقتی که در اختیار پژوهشگاه رویان دادید قرار دادید بتونیم گوشه از فعالیت همکاران خودم رو به اطلاع هموطنان عزیزم برسونم. پژوهشگاه رویان سال 1370 خرداد 1370 با هدف پاسخ به نیاز جامعه که در اون مقطع بحث درمان ناباروری بود کار خودش رو شروع کرد. یادی بکنیم از زندیات دکتر کاظمی آشتیانی که مسئولیت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران رو به عهده داشتن. خب میدونیم که این علم، این بحث ناباروری علم جدید است. حدود 40 از عمر این دانش در دنیا میگذره. خب یکی از رشته هایی است که خیلی از خانواده ها گرفتارن. 10-15% افرادی که ازدواج کردن این خانواده ها مشکل ناباروری دارن. یه جمعیت قابل توجهی هست. تو همون یک دههی که از در واقع شکل گیری این دانش در دنیا می گذشت، یعنی اولین بچه که حاصل از لقای خارج از رحمی بود در انگلستان سال 1357 به دنیا آمد، تو همون یک دهه که ما ورود پیدا نکرده بودیم، کشور ما وارد این بحثا نشده بود، بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می رفتن. به اندازه بود که بعد از بیماری قلبی دومین گروه بیماران بود که بیشترین ارز رو به خودش اختصاص میداد و برای درمان به خارج از کشور میرفتن، چون این گروه علاوه ظاهر شد بیماری نداشته باشن، اما با فرهنگ ما به خصوص شرق خیلی خانواده ها و افرادی که این مشکل رو دارن اذیت میشن و حاضر زندگیشو بفروشه تا بتونه صاحب فرزند بشه. خب خدا رو شکر میکنیم کشور ما، محققین و متخصصین ما، از جمله مجموعه جهاد دانشگاهی و مجموعه رویان با نگاه برای پاسخ به این مطلب ورود پیدا کرد و اتفاقات بسیار خوبی تو این زمینه افتاده. در پژوهشگاه رویان با نگاه پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی تو این عرصه ورود پیدا کرد، یعنی فقط خدمات تخصصی توجه نشد، حالا در زمان مناسب اگر وقت شد در بحث پژوهش و آموزش رویان هم خدمت عزیزان اطلاعاتی رو ارائه میدم. خب امروز ما نه تنها بیمارانمون به خارج نمیرند، میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هم هستیم. بیش از 70 مرکز درمان ناباروری امروز در کشور است. توسط دانشگاه ها و مجموعه جهاد دانشگاهی شکل گرفته و خدمات رو توی هر استانی حداقل یک مرکز هست داره این خدمات رو ارائه میده و اتفاقات خوبی افتاده و خیلی از این مراکز ما در حد استاندارد در واقع خدمات رو ارائه میده. در پژوهشگاه رویان با نگاهی که دکتر کاظمی آشتیانی داشت، کنارش پژوهش و آموزش رو هم هدایت کرد و تو این مسیر بیمارانی که در واقع در حال حاضر خیلی از مراکز رو پشت سر گذاندن، حتی برای درمان به خارج از کشور رفتند، مراجعه موقعی میکنن به رویان، خب ما میزان موفقیت قابل قبولی رو داریم، بین 35-40% موفقیت تو هر سیکل اتفاق میفته و این با بهترین مراکز صاحب نام و صاحب دانش میتونه رقابت بکنه که امتیاز بسیار خوبی رو میتونیم بگیم برای کشورمون دوستان ما برمغان آوردن. خب از نظر ساختار پژوهشگاه رویان با مؤسسه کار خودش رو شروع کرد، بعد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت در قالب مراکز خدمات در واقع مراکز پژوهشی کار خودش رو دنبال کرد، با مجوزی که از وزارت علوم و همچنین جهاد دانشگاهی اخذ کرد در قالب یک پژوهشگاه که سه پژوهشکده در خودش داره، پژوهشکده پزشکی تولید مثل، پژوهشکده علوم سلولی و سلول‌های بنیادی و پژوهشکده بیوتکنولوژی که پژوهشکده بیوتکنولوژی در اصفهان مستقر است، توی زمینه‌های خاصی که از عنوان پژوهشکده هم مشخص در هست فعالیت میکنن. یکی از مزیت‌هایی که خود پژوهشگاه داره، در کنار هر پژوهشکده یک مرکز خدمات تخصصی قرار داره.
بعد رابطه اینا چطور تعریف شده؟
اینطوری میتونم خدمتتون بگم، مرکز خدمات تخصصی در واقع مرکز زایش سوالات پژوهشی است که در پژوهشکده اجرا میشه، تحقیقات رو صورت میگیره و نتایجش برمیگرده به مرکز. باز اینطوری میتونم خدمتتون بگم که اولین استفاده کننده از نتایج تحقیقات خود مجموعه رویان و اون مرکز خدمات تخصصی خودش هست.
خیلی متشکرم. چند دومین کشور هستیم توی حوزه این فرآیند در دنیا؟
ببینید، در بحث ناباروری، خب ما میتونیم بگیم جزو کشورهای صاحب نام و صاحب این دانش هستیم. حالا شاید رتبه بندی در بحث ناباروری نشه کرد، اما در بحث سلول‌های بنیادی و در بحث بیوتکنولوژی به خصوص توی موضوع همانندسازی و تولید حیوانات تراریخ، این بر اساس استناداتی که در سطح بین‌المللی هست میتوانیم این جایگاه رو مشخص بکنیم. در بحث سلول‌های بنیادی این رو خدمتون بگم، موقعی که اولین رده سلول‌های بنیادی ثبت شد و در واقع بعد از اینکه مقاله حاصل از این تحقیق در جامعه بین‌المللی منتشر شد، خب نام جمهوری اسلامی و نام رویان جهاد دانشگاهی به عنوان ششمین کشور صاحب این دانش در انجمن بین‌المللی سلول‌های بنیادی ثبت شد. این به استناد در واقع انجمن سلول‌های بنیادی که در سطح جهانی فعالیت میکنه. یا در زمینه مقالاتی که تو این زمینه به چاپ میرسه یا ثبت پتنتی که صورت میگیره، هر از چند گاهی میتونیم بگیم به شکل دو سال یک بار، سه سال یک بار، مجله سلولای بنیادی کشورها رو در زمینه کارشون در زمینه سلولای بنیادی رو معرفی میکنه. تا به حال حدود 2 الی 3 مقاله چاپ شده. در منطقه خاورمیانه کارهایی که توسط کشور ما، توسط محققین، حالا محققین پژوهشگاه رویان و دانشگاه‌های کشور انجام دادن، به عنوان یک کشور پیشرو و یعنی در واقع فعالیت‌ها رو بر اساس میزان فعالیت کشورها رو رنگ کردن، پررنگ‌تر تو منطقه کشور ما می‌درخشه. در زمینه سلول درمانی
یک کشور دیگه هم هست تو این حوزه فعالیت بکنه.
بله، ما زمانی که شروع کردیم واقعا توی در منطقه خاورمیانه یکی یا دو تا کشور بود که فعالیت، به خصوص خجا؟ منطقه خاورمیانه. توی آسیا خب ما چین رو داریم، ژاپن رو داریم، توی این زمینه کره رو داریم که توی این زمینه کار میکنه، اما تو منطقه خاورمیانه کشور ما واقعا تک بود. اما امروزه در مقالات بعدی که به چاپ رسیده، ما ترکیه رو میبینیم، عربستان رو میبینیم، قطر رو میبینیم که تو این زمینه ورود پیدا کرده و به هر صورت یک کارنامه از خودش ارائه داده و نامش در اون مقالات به ثبت رسیده. باز تو همون مقالات در زمینه سلول درمانی بیشترین کارآزمایی‌های بالینی به نام ایران به ثبت رسیده.
خیلی متشکرم. با این مقدمه بریم به سراغ همکاران خبرنگارم و سوالاتشون مطرح بکنم. آقای علیرضا صرفه‌جو از جامع جمال لاین بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید. طبق آخرین حرفی که همین الان شما گفتید، ادعا دارید که ایران توی بحث سلولای بنیادی مقام اول رو داره، در حالی که تو بعد از این که ما مقالات رو دادیم، کشوری مثل امارات که اسمش رو نبردید، درسته حالا حیوانشون از جای دیگه آوردن، ولی به هر حال تو این زمینه خیلی پیشرفت کردن. چه راهکاری دارید که از این به بعد ما اون پیشرفت رو عقب نیافتیم ازش؟
ببینید توی منطقه، من خدمتون گفتم اساس مقاله‌ای که در مجله سلول‌های بنیادی که مجله همون انجمن بین‌المللی سلول‌های بنیادی به چاپ رسیده، نام کشور ما رو تو منطقه پررنگ‌تر، هم از نظر تعداد کارآزمایی‌های بالینی، هم از نظر در واقع تولید دانش در زمینه سلول‌های بنیادی که شاخص‌های تولید دانش، پتنت و مقالات و شاخص‌های دیگه‌ای که تو زمینه مد نظرشون هست ارزیابی می‌کنن، باز رتبه اول داره. اما گفتم در گزارش اول واقعا توی این منطقه کشور ما و بعدش هم کشور در واقع
ترکیه گفتیم،
نه ترکیه رژیم اشغالگر در واقع صهیونیستی در واقع بود، فعالیت‌هاش در واقع منعکس می‌شد. اما در مقاله که جدیداً به چاپ رسیده ما ترکیه، همونطوری که گفتید، عربستان، امارات، قطر و امارات الان منطقه رو برای تولید دانش در واقع در زمینه‌های سلول‌های بنیادی طراحی کردن و یک شهرک سلولی رو احداث کردن و تونستن با زمینه‌هایی که ایجاد کردن، محققین از سراسر دنیا در واقع جمع‌آوری کردن که تو این زمینه فعالیت بکنن، تعاملات در سطح بین‌المللی داشتن، به نوعی توی مقالات اونا مشارکت کردن. اما با این حالت جایگاه ایران جایگاه خوبی است، اما واقعیتش اینه که اگر ما تو این زمینه حرکت نکنیم، تو این زمینه تلاش نکنیم، اگر حمایت‌های مالی صورت نگیره، حالا بعضی از این حمایت‌های مالی ممکنه از طریق دولت، بخشش ممکنه خیرین، بخشش میتونه حاصل تلاش خود دوستان باشه. این رو خدمتتون عرض بکنم، بحث سلول‌های بنیادی یکی از موضوعاتی است که در کشورهای غربی کارخانه‌های تولید دارو تو این زمینه داره سرمایه گذاری میکنه، به عبارتی ارزش افزوده بسیار بالایی داره. خب بایستی ما تحقیقاتی انجام بدیم که در واقع محصولاتش به برگشت سرمایه منجر بشه و با سرمایه گذاری مجدد این چرخ با اون انرژی که هست بچرخه، وگرنه اگر تو این زمینه حمایت صورت نگیره مطمئنن کشورهای تو این زمینه حرکت میکنن.
یه جوری صحبت کردین، استنباط هم این بود که یه جوری گلایه دارید و سرعت موفقیت ها و یا حرکتی که تاکید داشتن آقای صرف جروش شاید مثل سالهای گذشته نیست، استنباط هم درسته یا نه؟
خب الان شرایطی که پیش اومده، ما خب یه حمایتی که با خود دولت از مجموعه انجام میده، اما اتفاقی که توی سال انتهای سال گذشته و ابتدای امسال اتفاق افتاد، خب هزینه میزان ارز قیمتش بین شما خیلی متفاوت شد. خب به همون اندازه که ارز قیمتش رفت بالا، شما قدرت خرید، قدرت حمایت، قدرت پشتیبانی از این تحقیقات میتونیم بگیم به همون نسبت کسر شده. شاید
و این اشکال در پیش برده کارهای شما ایجاد کرده.
خیلی از کارهایی که انجام میشه، خدمتتون عرض بکنم که نیاز داریم به مواد مصرفی رو از خارج از کشور تهیه بکنیم، هرچند تو این زمینه خب کارهایی رو خودمون انجام دادیم. ما برای حمایت از پژوهشمون، مثلا برای تولید فاکتورهای رشد 25 ماکروگرمش حدود 700 یوروست. الان با این قیمت 700 یورو، با قیمت یورو الان ببین چه هزینه رو به یک مرکز تحقیقاتی تحمیل میکنه. اما ما سعی کردیم بیش از 22 فاکتور رشد رو خودمون تولید بکنیم که بتونه تحقیق ما.
از کی تونستید موفق بشید در تولید این فاکتور رشد؟
تولید
پروتون های نو ترکیب ما حدود 5 سال ورود پیدا کردیم. الان در قالب شرکت دانش بنیان داره کار خودش رو دنبال می‌کنه.
پس در واقع برنامه‌ریزی از قبل از این بحران ها بوده که بهش اشاره کردید.
ما این رو خدمت عزیزان بگم که جهاد دانشگاهی یه نهادی هست که بودجه کمک سرکار خانم محسن دوخ از دولت میگیره. ما بقیش رو با ارائه خدمات تخصصی و با درآمدی که داره، با فروش دانشمندیایی که به دست میاره، در واقع اموراتش رو میگذرونه و فعالیتاش رو توسعه میده. خب خدا رو شکر میکنیم تو این زمینه اتفاقات خوبی هم افتاده. اما بحثی که هست الان تو وضعیتی که ما داریم، اگر توی بودجه 98 این حمایت ها و این تغییرات به خصوص ارزی اتفاق افتاده حمایتش صورت نگیره، مطمئنا توی خریدها توی یه سری از
در لایحه چطور دیده شده؟ اطلاع داریم؟
ما توی بودجه که ما حدود مثلا 20% بودجه سازمان و پژوهش کرده و مجموعه ها افزایش، حالا با یه عدد
افزایش
پیدا کرده، اما حالا میگم دیگه با
هزینه هایی که به لحاظ عددی زیاد میشه، ولی مشکل زیادی ازتون حل میکنه با توجه به بحث دلاری که
همینطور هست. ببینید نکته ای که هست، میگم حالا ما در مجموعه جهاد دانشگاهی موضوع مال این اتفاقات و این مشکلات اقتصادی که بله. این یک سال دو ساله ما باش روبرو شدیم و با تحریم های مقدار موضوع شدید شده، این تجربه رو ما از ابتدا داشتیم. ما از ابتدا جهاد دانشگاهی با
آماده بودیم،
بله، با اون ماهیت و فرهنگ کاریش سعی و تلاشش این بود که با تولید دانش، با ارائه خدمات تخصصی و فروش دانش فنیش تونسته اموراتش رو رتق و فتق بکنه. اما مطمئنن مجموعه مثل پژوهشگاه رویان هرچی ازش بیشتر حمایت بشه، مطمئنن خروجی های بهتری داره.
خانم جان بزرگی سوال دارم، و قبل از اون من این در واقع صحبتی که سال 93 آقای روحانی جلسه که با مدیران جهاد دانشگاهی داشتن تو پژوهشگاه رویان اشاره کردن، اینم بگم که اون موقع گفتن که دولت برای تامین هزینه‌های تحقیقاتی کاربردی محدودیتی نداره، و حالا به هر حال نمیدونم در طی این سال از سال 93 تا به الان که حالا این بحران به وجود اومد واقعا این در عمل هم خودش رو نشون داد و اینجور عمل شده یا نه. حالا غیر از این بحرانی که به وجود اومد راجع به مدیریت چند بعدن ازتون سوال میکنم، خیلی کوتاه بگی.
ببینید در این زمینه خب دولت با فعال کردن معاونت فناوری و راه اندازی ستادهای مثل ستاد بیوتکنولوژی، ستاد سلولهای بنیادی، ستاد نانو و خیلی از بخشها اومد یه پروژه های بزرگی رو حمایت کرد. یعنی ما واقعا باید تشکر بکنم از معاونت محترم فناوری
به توسعه کمی توجه
بله توی این پروژه ها، به خصوص پروژه هایی که قابل دفاع بود و برگشتی برای کشور داشت، واقعا حمایت کرده. این جا داره که تشکر بکنیم از معاونت فناوری، و امیدوار هستم که حالا حمایت هایی که صورت گرفته، پروژه هایی که باش به سرانجام رسیده، این پروژه ها به خدمات منجر بشه تا بتونه این چرخه رو با درآمد خودش در واقع ادامه بده و بچرخونه.
بسیار خوب. خانم جامع بزرگی بفرمایید از روزنامه جامع. جامع
بله، جدای از این که بالاخره حق شماست که کمک مالی دریافت کنید از دولت، میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم که شما به عنوان حالا ریاست این پژوهش کرده، با توجه به این که ما ادعا میکنیم که تو منطقه خیلی خوبیم، حالا از کشورهای حتی اروپا یا استرالیا هم گاهی مراجعه میکنن، شما این دورنما رو میبینید که ما بتونیم اینجوری یک دستاورد مالی داشته باشیم از کشورهای دیگه با هزینه کمتر برای درمان به کشورمون بیان، و آیا تا حالا این دستاورد مالی قابل توجهی برای پژوهش کرده داشته؟
من اینطوری خدمتون بگم، توی موضوعاتی که به روز هست مثل همین ناباروری، همین بحث سلول درمانی، خب یک امتیاز خاصی برای کشور ما به وجود آورده. چرا توی موضوع ناباروری علاوه بر این بحث تخصصی که توی این زمینه هست، مسائل فرهنگی هم بهش